باقی مطلب رو از زبان استاد طوس بشنویم. به شبگیر، شبگیر یعنی صبح خیلی زود، وقتی که هنوز هوا روشن نشده. به شبگیر هنگام بانگ خروس، ده درگاه برخاست آقای کوس. چو پیلی به اسب اندر آورد پا، پیاورد چون باد لشکر ز جا. همی رفت تا پیشش آمد دو راه، برو ماند بر جای پیل و سپاه. ایستادن که بینن از کدوم راه برند. دژ گنبدان بود راهش یکی، دگر سوی زاول کشیدندکی. دو راه، یکی میرفت به گنبدان دژ، یعنی همون جایی که اسفندیار در او در بند بود، به یه راه دیگه میرفت به زاول. سر دو راهی که رسیدن، شتر آن که در پیش بودش بخفت. تو گفتی که گشته است با خاک جفت، شتر پیش رو بلند نشد. همی چوب زد بر سرش ساروان، زرفتن بماندان زمان کاروان. جهانجوی را آن بد آمد به فال، بفرمود که سر ببرند و یال. این کار رو اسفندیار به فال بد گرفت و فال بد هم بود، شتر حاضر نمیشد بره به قتلگاه اسفندیار، ولی به جای اینکه از راه برگرده دستور داد شتر رو سر ببرن تا اگر بدی هست به خود شتر برگرده و اسفندیار گرفتاری پیدا نکنه. جهانجوی را آن بد آمد به فال، بفرمود که سر ببرند و یال. بدان تا بدو بازگردد بدی، نباشد به جز پره ایزدی. بریدند پرخاشجویان سرش، بدو بازگشتان زمان اخترش. غمی گشت زان اشتر اسفندیار، گرفت آن زمان اختر شوم خار. میگه بازم اختر شوم رو خار گرفت. چنین گفت کان کس که پیروز گشت، سر بخت او گیتی افروز گشت. بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. و از آنجا بیامد سوی هیرمند، همی بود ترسان ز بیم گزند. برای این ببستند پرده سرای، بزرگان لشکر گزیدند جای. شورایی بزد زود و بنهاد تخت، بر آن تخت بر شد گو نیک بخت. می آورد و رامشگران را بخواند، بسی زر و گوهر بر ایشان فشاند. فردوسی اینجا شرح حوادث سفر رو دیگه نمیگه به غیر از همین کشته شدن شتر، و میگه که اسفندیار آمد تا لب هیرمند. هیرمند مرز زاولستانه و جایگاه رستم از اونجا شروع میشه. اونجا که آخرین مرحله مقصد بود، سراپرده زد و تختی گذاشت و نشست و رامشگران رو خواند برای اینکه عیش و عشرتی بکنه و این سفر رو که از اولش با تلخی و غم و اندوه و فال بد همراه بوده، یه قدری این تلخی ها رو از دل خودش ببره. به رامش دل خیشتن شاد کرد، دل راد مردان پر از یاد کرد. چو گل بشکفید از می سال خرد، رخ نامداران و شاه نبرد. به یاران چنین گفت که از رای شاه، نپیچیدم و دور گشتم ز راه. مرا گفت بر کار رستم بسیج، ز بند و ز خاری میاسا هیچ. بکردم برفتم به رای پدر، کنون این گزین پیر پرخاش خر. بسی رنج دارد به جای سران، جهان راست کرده به گرز گران. همه شهر ایران به دو زنده اند، اگر شهریارند و گر بنده اند. باز این نظر باطنی اسفندیاره، میگوید من به رای پدرم آمدم، ولی این پیرمرد زحمت بسیار کشیده، تمام ایران رو به گرزش راست کرده، همه مردم در نتیجه زحمات او زنده اند. خب اینا رو میگه، ولی آمده دستش ببنده. بنابراین به پاس این خدمات باید یه فرستاده باهوش خیلی سخنگویی بره، بلکه رستم رو راضی کنه که با من بیا. فرستاده باید یکی تیزویر، تیزویر یعنی تیزهوش. فرستاده باید یکی تیزویر، سخنگوی و داننده و یادگیر. سواری که باشد برا فر و زی، نگیرد برا رستم اندر فری. گریدون که آید به نزدیک ما، درفشان کند رای تاریک ما. به خوبی دهد دست بند مرا، به دانش پیوندد گزند مرا. نخواهم من او را به جز نیکویی، اگر دور دارد سر از بدخویی. پشوتن به دو گفت این است را، بر این باش و آزرم مردان بخواه. پشوتن برادر اسفندیاره، او هم نظر کرده زردشته. زردشت به اسفندیار پهلوانی داده. در روایت های زردشتی گفته شده است که زردشت دستور داد تا او رو ببرن و در چشمه غسل بدن که او رو این تن بشه، و اسفندیار وقتی که او رو در آب فرو میکردن چشمش رو بسته بود و در نتیجه همه جای بدنش رو این تن شد، ولی چشمش رو این تن نشد و از همون جا هم همون نقطه آسیب پذیر بود که رستم تیرش رو میفرسته. اینجا من یه بحثی ناچار باید بکنم و بعد هم در ضمن مسائل توجه دوستان رو بهش جلب خواهم کرد. او این است که فردوسی فکر میکرده که این تاریخ ایران است که او داره مینویسه و در نتیجه این حوادث همه یک یک اتفاق افتاده. بعد به عقلش جور در نمی آمده که یک کسی با گوشت و پوست و استخوان وجود داشته باشه و پیکان فولاد یا سنان نیزه به تنش برو نره، اصلا کار نکنه. به نظر فردوسی این کار معقول نمی آمده. اگر صحبت رو این تنم بفرمایید، رو این تن رو به صورت مجازی به کار می بردن به معنی آسیب ناپذیر، شکست ناپذیر، همونجور که مثلا برای مرحوم تختی می گفتن پهلوان شکست ناپذیر. بالاخره یه روزی شکست می خورد، از دست روزگارم شکست خورد. رو این تنم که می گویند هم به اون معنی است، نه به این معنی که سر نیزه رو بخوانن فرو کنن به تن او و چنان باشه که میخوان فرو کنن به سنگ خارا. این به نظر فردوسی چون معقول نمی آمده، در طی این داستان سعی میکنه که به یه نحوی از این ماجرا خودش رو دور نگه بداره و نسبت رو این تنی به اسفندیار رو تأیید نکنه. اگر جایی مجبور میشه لقب و صفت رو این تن رو برای اسفندیار به کار ببره، از قول کس دیگه به کار ببره. و همه این ماجراها برای این بوده که عرض کردم فکر میکرد تاریخ رو میسازه و این مطلب معقولی نیست. بنابراین فکر این بوده که اگر از او پرسیدن یا به او ایراد گرفتن تو گفتی اسفندیار رو این تنه، مگه میشه همچی چیزی، بگوید که نه من نگفتم. حتی یک جا به صورت ریشخند هم بعد از اینکه تیر رو میزنه به چشم او میگه تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم، به یک تیر برگشتی از کارزار. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی یک جا هم که خود فردوسی از زبان رستم اسفندیار رو این تن میخوانه، درست در بیتی است که میخواد این مطلب رو انکار بکنه، نه اینکه تایید بکنه. حالا جاهای دیگر هم میبینیم که لفظ رو این تن آمده. بعد هم صحنه های جنگ رستم و اسفندیار رو خواهیم دید. در اونجا هم میگوید که اینا چجور جنگ کردن با هم. هیچ جان از گفته فردوسی بر نمی آید که رستم مثلا تیری انداخت به اسفندیار و این تیر اصلا برگشت، هیچ جور فرو نرفت به تن او. خیر، به صورتی سعی میکنه که از کنار این بگذره که میگه رستم تیر انداخت ولی تیرش مؤثر نبود به او. یا مثلا یه جایی میگه جوشنی پوشیده بود که سلاح او کار نمیکرد. مطالب رو به این ترتیب توجیه میکنه برای اینکه یه حرف نامعقولی رو نزنه. اما این حرف نامعقول به صورت معجزه در روایت‌های دینی زردشتی وجود داره. زردشت گفتن او رو نظر کرد و در روایت‌های مذهبی میگن رو این تن شد. شهرت رو این تنی هم برای اسفندیار هست. هر حال مورد تایید زردشت بود، مورد دعای زردشت بود، پهلوان بود به بالاترین درجه، پهلوان شکست ناپذیر بود. همه اینها درسته، اما در شاهنامه ما دلیل محکمی و بیتی که صریحاً و به طور واضح این صفت رو از زبان فردوسی یا از زبان رستم برای اسفندیار به کار برده باشه و مقصودش این باشه که این سلاح شمشیر مثلا میزدن به تن او و نمی برید، چنین چیزی رو نمی بینیم. بنده خواستم این نکته رو قبلا به عرض برسونم که وقتی آمد این مسائل ذهن دوستان ما همه آگاه باشه و متوجه این مطلب باشه که فردوسی این نکته رو در نظر داشته. در مورد دو تن دیگر هم زردوش دعا کرد، یکی در باره پشوتن برادر اسفندیاره که همراه اوست و پشوتن دانا و خردمنده. در نتیجه دعای زردوشت پشوتن مرد خردمندی شد و میبینیم که چند بار و در چند جا در طی داستان برادرش رو سعی میکنه که باز داره از تصمیم نابخردانهی که میخواد بگیره، ولی البته گوش اسفندیار بدهکار نیست و همچنان مستقیم به طرف سرنوشت خودش میره. یکی دیگر هم جاماسبه که دیدیم اون دانشی رو داشت که میتونست سرنوشت هر کسی رو پیشبینی بکنه و یه بار پیش از داستان رستم و اسفندیار در جنگ زریر و ارجاسب پیشبینی کرده بود که تمام پسرای گشتاسب بغیر از اسفندیار و برادرش زریر همه کشته خواهند شد و گشتاسب اونجا خیلی قصه خورد. یه بار دیگر هم سرنوشت اسفندیار رو پیشبینی کرد و این جاماسب هم این دانش رو در نتیجه دعای زردوش به دست آورد. به هر حال میگوید که اگر رستم بیاد و دست به بنده من بده، البته اگره، به قول مولانا گفت اما در اگر نتوان نشست، و اگر دست به بنده من بده من هرگز به او سخن سرد نخواهم گفت، با او مهربانی خواهم کرد. پشوتن هم به او گفت بله راه درست همینه. من این بکی دو بیت رو باز میخونم. گریدون که آید به نزدیک ما، درفشان کند رای تاریک ما، به خوبی دهد دست بند مرا، به دانش ببندد گزند مرا، نخواهم من او را به جز نیکویی، اگر دور دارد سر از بدخویی. پشوتن به دو گفت این است راه، بر این باش و آزرم مردان بخواه. یعنی از پهلوانان شرم داشته باش و آزرم رو در برابر اونها حفظ کن. بعد پسر بزرگش بهمن رو به عنوان سخنگو، به عنوان سفیر و به عنوان فرستاده انتخاب میکنه و دستوراتی به اون میده. یه مقداری دستورات در مورد سر و وضع و لباس و مرکب بهمن است و این ترتیبات، یه مقدار دستورات هم در مورد پیغامی است که بهمن حامل اون پیغام بوده است به رستم. این مطالب رو هم باز از زبان استاد طوس میشنویم.